بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين یک نکته مهمی در باره خیر در روایاتمونه که البته در غیر روایت هم این نکته ثابت شده، قطعیه. یه مجموعه روایت داریم، خیلی روایات زیباییه، متن با حقایق قرآن کریم هماهنگ، موافق، مطابق. بعدم خود متن روایت 100% نشون میده که این روایات ساختگی نیست، چون روایات ساختگی یه باب خاصیه برای علمای بزرگ و فقهای بزرگ شیعه. روایات ساختگی روشن بوده، اما این نوع روایات، روایات اصیلی درباره خیر هم هست. مثلا در یک روایتی آمده کسی که خیری رو انجام بده، بعد حضرت مثل میزنه، مثلا یه آبی رو جاری کن. حالا در روزگار گذشته قنات بوده، یه پولدار میومده برای یه منطقه پول میذاشته، قنات ایجاد میکرده، آب جاری میشده 100 سال، 200 سال مردم از این آب برای کشاورزی، خوردن، پختن، وضو گرفتن، غسل کردن، عبادت کردن استفاده میکردن. این رو مثل میزنه حضرت، چون خیر 2 تا 3 تا و 10 تا که نی، هر کار مفیدی که از انسان سر بزنه و دیگران بهره مند بشن، این کار خیر. و یه کار خیلی خیر بسیار مهمی که در همین گونه روایات آمده اینه که پدر و مادری حوصله کنن، همت به خرج بدن، فرزند صالحی تربیت کنن. یا بیان درخت بکارن، حالا برای هوای شهر یا نه آزاد تو جاده ها، کنار قنات ها، کنار رودخانه ها، درخت میوه دار بکارن و بعدم به پروردگار بگن این وقف بندگان تو، هر کی از این جرأت شد بخوره ببره. یا یک کتاب به درد خوری برای مردم نوشته بشه. این مسئله رو تو این مجموعه روایات زدن، فرماین پرونده اون انسانی که حالا مرد یا زن فرقی نمی کنه این کارای خیر رو انجام داده، دقت بفرمایید خیلی مهمه، با مردنش بسته نمیشه، پرونده باز. فرشتگان نویسنده اعمالم حق ندارن برن و نوشتن و رها کنن. خداوند میفرماد مأموریتتون تا روز قیامت ادامه داره. از این کارای خیری که این بنده من کرده، هر کی در این دنیا داره استفاده میکنه ثوابشو تو پروندهش بنویسید. با اینکه خدا آدم دیگه نیستش که حرکتی بکنه، ناله‌ای بزنه، فریادی بزنه، ولی این پرونده بازه. یعنی این خیر برای اهل خیر دائمیه. در تربیت کردن اولاد صالح، من یه روایت از رسول خدا براتون بخونم، حالا بخونم خودم به خاطر این روایت خیلی خوشحالم، چون دو تا شد دارم و همونی که پیغمبر فرموده در حد دوتاشون انجام دادم. مواظب بودم، حوصله کردم، تحمل کردم، حرف زدم، بهترین مدرسه های دینی فرستادمشون. خوب شدن فرزند صالح. پیغمبر می فرماید پدری اگر دختری صالح و شایسته تربیت بکنه، یعنی یه دختر دیندار، یه دختر باحجاب، یه دختر اهل بیتی، عمر این دختر چقدره تو این دنیا؟ پیغمبر می فرماید هر چقدر می خواد باشه، چون بعضی عمرشون مرد یا زن از 100 سال هم رد میشه. حضرت میفرماد این پدر با تربیت کردن این دختر صالح وقتی از دنیا بره، هر مقداری که این دختر در دنیا زنده بمونه، خداوند هر 24 ساعت که بر عمر این دختر خوب میگذره، هر 24 ساعت ثواب 1 سال عبادت در نامه عمل اون پدر که مرده ثبت میشه. اون عبادت رو که خدا آدم انجام نمیده که، نیستش که مرده که حالا بگه عبادت هم اشکال داره، ممکنه یه گوشش خراب باشه. خداوند در هر 24 ساعت ثواب 1 سال عبادت درست حسابی، خالص، پاک در نامه عمل پدر می‌نویسه. خب مادر این دختر چی؟ چطور پیغمبر حرف مادر این دختر رو نزد؟ و اما مادر این دختر، این مال یه روایت دیگه است. نقل کننده روایت ام سلمه است، زن بسیار بزرگواری بود، زن درستی بود. بعد شهادت ابی عبدالله زنده بود. خیلی زن خوبی بود. اون مسلمه میگه من یه رو به پیغمبر گفتم یا رسول الله، این مردا یکی از کارهایی که میکنن خیلی ثواب داره، میفرمایین تو قرآنم گفته خدا رفتن به میدان جنگ با دشمنه. ما چی گیرمون میاد؟ ما زنا، ما صبح باید بلند شیم صبحونه آماده کنیم، نهار آماده کنیم، شام آماده کنیم، یه دورکت نمازم گوشه خونمون بخونیم، برسه یه مسجدی هم بریم. در مقابل این ثواب عظیمی که مردو فقط از جهاد در راه خدا گیرشون میاد، ما زنا چی گیرمون میاد؟ ما باید محروم باشیم. میگه پیغمبر به من فرمودن ام سلم، این زنان امت من. اینم خیلی قابل دقته، چون قید زده، نفرموده زنان، زنان امتم. این قیدو تو روایات دیگرشون توضیح دادن، میفرمایند زنان آخر الزمان که حجاب ندارن، حلال و حرام رو رعایت نمی کنن، آرایش می کنن و بیرون میرن، این قیدم داره، برای خودنمایی. و میگن ما امت پیغمبریم، من از کل اون زنان بیزارم، اونا هم من بیزارن، اصلا ما با اینا هیچ حساب کتابی نداریم، اونا غریبن، منم نسبت به اونا غریبم، اما زنان امتم، از خانومای ما، خواهر مادرام، مادران گذشتمون، ام سلمه، وقتی که یه خانوم درد زاییدن میگیره تا وقتی که بچه از بدنش جدا بشه، به محض جدا شدن بچه از بدنش تمام گناهان گذشتش از او جدا میشه. زن وقتی زایمان کرد هیچ گناهی بر اون نیست، مثل اینه که خودش از مادر به دنیا اومده، این یه بهره، این بهره کمی نیستش. حالا ام سلمه این خانوم بچه رو میذاره رو دامنش، دو سال باید شیرش بده، بچه برای خوردن شیر پیغمبر فرمود باید دو تا لبش بذاره رو سینه مادر، فشار بده تا شیر بیاد. اینم از عجایب کار خداست که سینه مادر سر بالا نی، دو مشگ پرشیر سر پایینیه، دهنش هم بسته نیست، چند تا سوراخ داره که شیر بیاد بیرزه تو دهن بچه. این دوتا مشکی که درش بازه تو اون دو سال شیرا نمیریزه، نمیریزه. قرآن میگه خدا رو میخواییم بشناسیم، با خودتون بشناسیم، با خودتون. شما برادران خواهران همه سواد داریم، آب در چند درجه به جوش میاد؟ 98 97. آب در چند درجه یخ میزنه؟ 0. مگه همون آب که تو دریاها و چشمها و قناتها هست با یه مقدار شوری آب تو چشم ما نی؟ چرا گاهی زمستونا در همدان، در عراق، در خراسان هوا زیر 15 درجه زیر صفره، چرا آب چشم یخ نمیزنه تو خیاب؟ آب که باید سر صفر درجه یخ بزنه، چرا تو گرمای 50 درجه بندر عباس، 47 درجه شمال، نمیدونم 60 درجه شهداد کرمان که گرمترین نقطه کره زمینه، من رفتم اونجا، یه جای کره زمین تابستونم اونجا گرمتر نمیشه، 55، چرا آب چشم داغ نمیشه که ما رو بسوزونه؟ آب که آبه، حکم یخ زدن و داغ شدن همه جا برای آب باید یکی باشه، چرا اینجا این حکم کار نمی کنه؟ کی پشت چشم ماست که نمیذاره تو سرمای 10 درجه 15 درجه زیر صفر یخ بزنه، نمیذاره تو گرمای 50 درجه داغ بشه، بخار بشه، از چشم ما بره؟ چرا؟ بعدم اینو امام صادق میفرماد، من تو کتابای خارجی ها دیدم، بعد تو فرمایشات امام صادق، اول تو اونا دیدم، اونا میگن، ولی حالا ما کاری به اونا نداریم، ما خودمون داریم همین حرفو. به مفضل ابن عمر کوفی میگه بچه که تو رحم مادره، این بچه سرش به طرف سینه مادره، به طرف قلب مادره، و بعدم به حالت چنباتمه در رحم مادره، نزدیک تولد اگر این بچه رو تکونش ندن بخواد با پا بیاد بیرون، که باید تیکه تیکش کنن بیارنش بیرون. پروردگار عالم تو رحم یه سر گرد بهش داده که بتونه دهنه رحم رو باز بکنه بیاد، قابله راحت بگیرتش بکشه بیرون. درد زاییدن که پیش میاد، استخونهای دو طرف پای مادر رو انقدر این درد حرارت میده که نرم میشه، بعدم بچه رو تو رحم مادر خدا برش میگردون، پاهاش میره بالا، سرش میاد طرف دروازه ورودی به دنیا. اما چند رو مونده به دنیا بیاد قبل از این که برش گردونه، سرش رو میبره پایین، انگشت سبابه بچه رو میذاره تو دهنش که مکیدن یاد بگیره و اعصاب دو لب کارش رو شروع بکن، و اگه مکیدن یادش ندن بیاد بیرون، عزاییه، باید بچه ها و نوزاده رو تو بیمارستان بذارن یه ماه دو ماه لب اینا رو تمرین بدن تا سینه مادر رو بگیرن، اما تا میان بیرون مادر سینه میذاره تو دهنشون، چنان مشتاقانه شیر میدوشن که همینجور این شیرا از دو طرف لبشون میاد بیرون. فرمود ام سلمه اولین فشاری که بچه به سینه مادر میده میمکه، یک، دوباره دو، سه، دو سال چند هزار بار بچه سینه رو میمکه، به تعداد هر مکیدن خدا ثواب آزاد کردن یک غلام از اولادان جد من اسماعیل در پرونده اون زن می نویسد. اینم سهم زن. حالا زن نمازاشو که داره، روزهاشو که داره، حجشو که داره، زیارت مشهد و کربلا و دیگر کاراشو داره، ولی این ثوابو کی میتونه ارزیابی بکنه؟ خب این بچه رو تربیت میکنه، اینقدر ثواب پدر میبره اونقدر مادر. ثوابی که تو پرونده پدر مینویسن هر 24 ساعت یه سال عبادت تموم میشه، این تو پرونده موندگار میشه دیگه، کل این ثواب پدر و ثواب مادر قیامت پاداش بهشتی داره. خیر شد موندگار ابدی دائمی. یکی میاد مسجد میسازه، یکی میاد درمونگاه میسازه، یکی الان که دیگه روزگار قنات نمیره تو دهی میگن قنات اون دیگه خوش شده، میگه مشکلی نی، من پول دارم خرج میکنم، یه تزنی میکنم، یه منبع هم براتون میذارم، لوله کشی هم میکنم. حالا شما حساب کن تو سال مخصوصا مارمزون از این آبی که این بزرگوار را انداخته چه تعداد وضو میگیرن، نماز میخونن، کمیل میخونن، ابو حمزه میخونن، گریه میکنن، توبه میکنن. اونی که آب رو برده تو خونه ها چه ثوابی خدا بهش میده. این مقدمه مطلب. دیشب یه مسئلهی که راجع به خیر و شر گفتم این بود که ببینیم این خیری که خدا میگه از کی صادر میشه. خیر قابل قبوله با توجه به آیات و روایات معلوم میشه خیر قابل قبول از مؤمن صادر میشه. آدم مؤمن پیغمبر میفرماد زرنگ المؤمنو کیسو، میشینه همه چی رو فکر میکنه، میگه که خدا تو سوره آل عمران درباره خودش میگه به یده الخیر، هر خیری در این عالم دست اونه. یه خیر شما تو این 24 ساعته تو ایران دیدیم و چقدر مردم خوشحال شدن، شکر گفتن. بالای 24 ساعته در اکثر مناطق داره بارون میاد، این خیر رسونی خداست. تمام مناطق قابلیت دار با این بارونا علفاش سبز شده، چقدر این علفا برای گوسفند و بز و گاو منفعت داره و بعد شیر که میشه میاد تو زندگی ما چقدر منفعت داره. یعنی یه خیرش سبز کردن علف تو بیابوناست، این علف وقتی شیر میشه پنیرم میشه، ماستم میشه، کشکم میشه، دوغم میشه، خامم میشه، در کنارش استخونبندی هم قوی میشه، نهایتا یه علف دیگه، چیز دیگه که نیم. میگه خب خدای من که خیر رسونه من چرا نباشم؟ من نمیگم من بنده اونم، بنده او باید از او رنگ بگیره، بنده او باید هم اخلاق او باشه. من یه وقت فکر میکردم این روایت مال دیگرانه، ولی بعد دیدم روایت و مرحوم مجلسی از قول رسول خدا نقل کرده، تخلقو بخلاق الله. مردم، خانوما، امت من، متخلق به اخلاق خدا باشین. یه اخلاق خدا خیر رسوندن، یه اخلاق خدا گذشت از بدکار. یه اخلاق خدا اینه که بدیه بندهشو به روخش نمیکشه. یه اخلاق خدا اینه که تو خیری که به بندگانش میده منت نمیذاره. اینا اخلاق پروردگار. و همه هم میتونیم خیر رسون باشیم. همه میتونیم. خیلی خیرها رو زمین مونده که خیلی هم کنار این خیرهای رو زمین مونده ما پولدار داریم. امروز بعد از ظهر یه پولداری به من میگفت، اولین بارم بود من میدیدمش. اول پرسی کرد، به من محبت کرد، بعد من بهش گفتم آقا من رفیق آخرت مردمم، با این ثروتی که خدا بهت داده برای اون طرفت کاری کردی؟ گفت تو منطقم اون که دورم هست به تهران رفتم یه حسینیه ساخت. گفتم همه رو تنها خودت؟ گفت نه، با کمک دوستان. این خیلی کمه، خیلی. من یه رفیق دارم خارج زندگی میکنم، یه وقت منو دعوت کرد خارج رفتم، با همسرم هم رفتم. خیلی برای من آخوند عجیب بود که این آدمی که در خارج زندگی میکنه، خیلی هم شکل و قیافه خوب، هیکل آراسته، این باید همون سال اول تو خارج بیدین بیدین میشد. خانومش برای همسر من گفته بود گدود اگر حاج آقای ما تا ساعت 9 بیشتر پیش حاج آقای شما نمیمونه چون وقت خوابشه، 8:30 دیگه باید شام تموم شده باشه. خداحافظی میکرد میرفت، میگو 9 میخوابه، 1 بلند میشه. حالا تا از اون صبح اگه تابستونه 3.5 ساعت مونده، اگر زمستونه یه رو به 6 میخوان از اون بگن. میگفت طول سال 1 تا اذان صبح برنامه شه، قرآن، نماز شب، دعا، گریش هم از 1 تا از اون صبح بند نمیاد. همش هم به خدا میگه من کاری نکردم. تا حالا که من آماری که دارم نمیدونم بعدش 90 تا درمونگا در مناطق فقیر ساخته تو ایران، یه بیمارستان ساخته 30,000 متره. کسی که نیاز به عمل داره اورژانسیه، به گونه ای درست کرده بیمارستانو که ماشین بیمار اورژانسی رو تا دم در اتاق بیمارستان میبره. یه حسینیه ساخته که من رفتم دیدم در ایران، تمام 12 بند شعرهای محتشمو از اولش باز این چه شورش است که در خلق عالم است تا آخرین شعرش، اون زمان یعنی 20 سال پیش ساخت، 2 میلیارد تومان تموم شد. 1,000 متر سالن مردونش، یه دونه ستون نداره، تمامش هم فرش دست بافه گرون قیمت ایرانیه. این اهل خیر. همه میتونیم کار خیر بکنیم. سال 64 یه شهری منو دعوت کردم، خودم هم دوست داشتم برم اون شهر، دوست داشتم. 2 ساعت بود وارد شده بودم، گفتن متدینین بازار، روحانیون شهر میان دیدنتون، تشریف میارن. اون سالونی که به اصطلاح در اون خونه بود دورش پر شد، دورش منم که هیچ کدومو نمیشناختم، مردم با وقاری بودن، با ادبی بودن، خیلی هم خوب از منبر استقبال کردن، یعنی دو برابر جمعیت چون تو خیابون میشست شبا. یه دفعه یه کسی وارد اتاق شد که بار اول آدم میدیدش اصلا به ذهنش نمیومد که این کسی باشه که اتفاقا ما رو منعمون کردن که یک نفر رو به چشم حقارت نگاه نکن. ولی من که نگاه نکردم، ولی دیدم یه آدمی که وارد شد، یه جوراب کهنه، یه لباس معمولی، یه کلاه نخی، کل براش بلند شد. اومده بود دیدن من. خب جلسه تموم شد و رفتن و اون آقایی که منو دعوت کرده بود گفتم ایشون چیه؟ گوی ایشون تو شهر ما تک همین یه دونه رو داره، همین یه دونه. گفت این آدم، حالا سال 63 من میگم، از 63 شما 20 سال برگردیم، 20 سال، 43. گفت این آدم پدرش در این شهر رده اول ثروتمند شهر بود، مرد، 4 تا بچه داشت، یکیش این. سال 43 میگفت 20 میلیون تومان سهم ارث این شد، 20 میلیون تومان. یعنی با این 20 میلیون تومان میتونست بیاد کل رجای شهر رو بخره، تمام منطقه. اگه تا امروز زنده میمون ماشین حسابا سخت میتونستن حساب کنن این چقدر ثروت داره. گو 20 میلیون رو بهش دادن ورثه. به این 20 میلیون گفتش که جناب 20 میلیون، من یه خونه دارم 600 متر، اونم بابام به هم نداده، خودم مغازه وا کردم، کار کردم، خونه رو خریدم 700 متر. یه مغازم دارم جناب 20 میلیون که خرج منو زنمو فعلا با این یکی دوتا بچه رو میده. الان تو پیش من میخوای چی کار کن؟ تو اومدی مزاحم من بشی که من شبا از ترسم خوابم نبره که وضع تو چی میشه، ندوزنه، نبرمت، حالا ببرمت بانگ بذارم، همش تو فکرم اگه بانگ برشکسته بشه بگه آقا ما پولتو نداریم بدیم هر کاری میخوای بکن. پس تو اومدی 100% مزاحم من بشی. منم خوش زندگی کردم تو این دنیا و نمیتونی مزاحم من بشی. گفت 20 میلیون تومنو یه بخشیشو برای بیخونه های فقیری که میشناخ خونه خرید، با یه بخشیش دخترای تو خونه مونده رو شوهر داد. چیکار کرد؟ اون بخش آخر رو که کمم نبود 4-5 میلیون تومان، اینا رو هم اسکناسا رو بار کرد توی چمدون برد مشهد، رفت تو مدرسه طلبه خود، طلبه ها رو بر انداز میکرد، ازشون میپرسید درست خوبه؟ راست بگی ها؟ آخون دروغ نمیگه با. راست تو تو لباس پیغمبر درسم خوبه، اینم نمره های امتحان. چه کتابایی رو لازم داری که کمک علمت، کمک درس خوندنت باشه؟ میگم مثلا 20 جلد واقعا واجبمه، پول ندارم بخرم، چقدر میشه؟ 10,000 تومن 20 جلد. این دهت دوباره یه حجره دیگه، یه حجره دیگه، یه حجره دیگه، برای تمام طلبه های شایسته عالم ولی بی پول کتاب خرید. 20 میلیون تموم شد. یه دوچرخه داشت، یه دوچرخه. از زمانی که 20 میلیون تموم شده روزا، چون مغازش هم باز خرجشون میده، روزا سوار این دوچرخه میشه، پا میزنه راست و چپ خیابون این شهر و تو خیابون فرق، هر چی مغازه است، یه سری به اون مغازه میزنه، پیاده میشه، میگه خدا پول میخواد. مردم هم میگه میشناسنش. میگه یه دور طرف چپ خیابون میره، فردا طرف راست رو میره، پس فردا یه خیابون فرعی رو میره. هر رو خورجین این دوچرخه پر اسکناسه، غروب هم هیچی توشید. با این دوچرخه تو محله های فقیر نشید، میره میگه پول لباس براتون رو بردم، هر لباسی دلتون میخواد، برا زنه، برا دختره، دختره فرش داره؟ نداره، این پول فرش. یخچال داره؟ نداره، این پول یخچال. چند وقت پیش هم از دنیا رفت، یعنی تا زنده بود این دوچرخه بود و این خورجین و جیب مردم. اگر خودم ندارم، آبرو که دارم، برم به مردم بگم مشکلات مردم، و مردم وقت ندارن بیان در خونه یتیم، فقیر، مستمن، از اونا پول بگیرم، واسطه بشم بین خدا و بندگان آبرودار. حرفم تمام. پشتبونه، خونه وجود مبارک حضرت علی اکبر بلند بود، یعنی خونه های اطراف ارتفاعش پایین تر بود. چرا بلندتر بود؟ مخصوصا علی اکبر به بنا گفته بود پشتبون منو بلندتر بساز. وقتی اساس کشید اومد تو این خونه، به خادمش گفت غروب تا نیمه شب رو پشتبون هیزم روشن کن، تا هر غریبه‌ای، گرسنه ای، تشنه ای، برهنه ای وارد این شهر بشه، ببینه همه جا تاریک، فقط اینجا روشنه، بیاد ببینه چه خبره. تو دم در بهش بگو مسافری؟ میگه آره. میگه بیا تو، شامشو بده، لباسشو بده، کفششو بده، پولم بهش بده. تا کی این هیزوما روشن بود؟ تا روز 27 رجب که باباش بهش گفت علی جان من میخوام برم کربلا، بابا با من بیا. همه میتونیم اهل خیر باشیم. چجوری بچه تربیت کردن عیم؟ لا اله. پس بیامد شاه معشوق الست، بر سر نعش علی اکبر نشست، سر نهادش بر سر زانوی ناز، گفت که ای سرو بلند سرفراز، ای درخشان اخدر برج شرف، چون شدی تیر حوادث را هدف. بابا من که بالا سر همه شهدا رفتم، هیچ کدومشون بدنشون مثل تو قطعه قطعه نشون. ای نگارین آهوی مشگین من، از تو روشن چشم عالم بین من، ای به طرف دیده خالی جای تو، خیز تا بینم قد و بالای تو. خیز تا بینم قد و بالای تو، این بیابان جای خواب ناز نیست. پسرم ایمن از صیاد تیرانداز نیست، اینقدر بابا دلم را خون مکن. اینقدر بابا دلم را خون مکن، زاده لیلا مرا محزون مکن. تو که همیشه حرف منو گوش میدادی، تو که همیشه از بابات اطاعت میکردی، حالا از تو یه درخواست دارم علی جان. علی جان خیز بابا تا از این سر را روی، پاشو بابا دست تو بذار تو دست من، با هم بری. خیز بابا تا از این صحرا رویم، نک به سوی خیمه لیلا رویم. بابا مادرت عاشقته، بابا مادرت تحمل فراقتو نداره. بابا بابا بلند شو بریم، من تو رو تحویل مادرت بدم. اما مادر از پشت پرده خیمه نگاه کرد، دید ابی عبدالله داره میاد. حالا ابی عبدالله رو لیلا نگفته، سکینه میگه هر کی بابامو نگاه میکرد فکر میکرد بابام به حال احتضار افتاده.
الان بابام از دنیا میره اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا اللهم اهلك اعداءنا اللهم اهلك آل السعود اللهم ايد قائدنا واحفظ وانصر امام زماننا برحمتك. السلام عليكم.